بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم در سوره مبارکه هود در پایان سوره از دو حقیقت خبر میده، از دو نقطه در رابطه با انسان خبر میده. از یک نقطه و یک حقیقت کتاب خدا تعبیر فرموده به سعادت، و از یک نقطه و یک حقیقت تعبیر فرموده به شقاوت. سعادت در فارسی به معنای خوشبختی، شقاوت هم به معنای تیره‌بختی و بدبختی. در آیه‌ای که سعادت و شقاوت رو مطرح می‌کنه، بیان نمی‌کنه که سعادتمندان به چه سبب، به چه علت سعادتمند شدن و اهل شقاوت و تیر بختان به چه علت بدبخت و تیر بخت شدن. تنها مطلبی رو که درباره اهل سعادت و اهل شقاوت بیان میکنه، عاقبت سعادتمندان و سرانجام شقاوتمندانه. درباره سعادتمندان می‌فرماید: اما الذین سعدوا ففی الجنه، اونهایی که اهل سعادت شدند در بهشتند، و اما الذین شقوا ففی النار، اونهایی هم که مارک تیره بختی و بدبختی خوردن، اهل آتشن، اهل دوزخن. لازمه و واجبه ما از طریق معارف الهی آگاه بشیم که سعادتمندان با چه خصلت‌هایی، با چه روش‌هایی، با چه حرکت‌هایی به این نقطه اوج رسیدن و شقاوتمندان با چه خصلت‌هایی، چه روشی، چه حرکاتی به این اسفل سافلین رسیدن، یعنی به نقطه پسترین پستان. پست در دنیا زیاده، اما اینهایی که مارک شقاوت در قرآن بهشون خورده به پسترین پستان رسیدن. از جمله نقاطی که نقطه شقاوت و تیره‌بختی و در قرآن مجید مطرحه و وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام توضیح جالبی در این زمینه دارن، بنابر نقل شیخ صدوق در کتاب پرقیمت عیون و اخبار رضا، که این نقطه دوچار شدن انسان به آتش فردای قیامت، مگر این که تا از دنیا نرفته موفق بشه تغییر کاملی در این زمینه ایجاد بکنه و بهترین فرصت تغییر هم ماه مبارک رمضانه. و اون نقطه شقاوت که شاید اغلب مردان و زنان از این نقطه در غفلت باشن و به این نقطه بی توجه باشن و در صریح قرآن مجید که آلوده به آن قطعا اهل جهنمه، ذخیره شدن، فراوان شدن مال و موندن این ذخیره و موندن این ثروت تا مرگ صاحب ثروت برسه و این ثروت دست نخورده باقی بمانه. آیه شریفه در سوره مبارکه توبه خیلی آیه عجیبیه. یه نقطه عجیب بودن آیه رو براتون عرض میکنم. خدا میفرماید الذین یکنزون از ذهب و الفضه، اونهایی که ثروت انباشته میکنن، کنز یعنی انباشته کردن، روی هم نهادن، اضافه کردن و محور تمام حرکاتشون هم در دنیا همین اضافه کردن ماله، یعنی بیمار جمع کردن ثروتن و بیمار انباشته کردن مال هستن. ولا ينفقونها فی سبیل الله. سبیل الله یعنی تمام کارهای خیر. یه نکته عجیب آیه اینه که خداوند انفاق رو بر این ثروت انباشته پذیرفته، معلوم میشه این ثروت انباشته از حرام نیست، معلوم میشه داره کسی رو میگه که ثروت فراوانی رو از مال حلال انباشته، چون ثروت حرام انفاق بهش تعلق نمیگیره. کسی که 10 میلیارد رشوه پیششه یا قصد پیششه یا اختلاس جمع کرده یا با دوز و کلک به دست آورده، این اموال که یا مال دولته یا مال ملت، البته مال دولت یعنی مال بیت المال، خداوند متعال تنها حکمی که روی این مال داره اینه که به بیت المال یا به صاحبانش برگرد. خداوند فرمان انفاق به مال حرام نداره، خداوند امر به معصیت نمی کنه، خداوند امر به گناه نمی کنه. لا یأمر بالفحشاء والمنکر. این که ثروت جمع شده مال بیت المال یا مال مردم رو بگه انفاق بکنید، این امر به فحشاست، این امر به منکره. در باب مال حرام یه حکم داره قرآن، فلکم رؤوس اموالکم، بین این چند میلیارد مال حلال خودتو سوا کن. ولا یظلمون ولا یظلمون، بقیه رو پس صاحبانش بده. این که می فرماید ولا ینفقونها فی سبیل الله، ثروت انباشته از حلال. بعد میگه حبیب من، به تمام این ثروتمندان ثروت انباشته کننده، بشرهم به عذاب علیم، نه عذاب، عذاب علیم یعنی عذاب دردناک، این غیر عذاب. خوب حضرت رضا وقتی که میخوان این نقطه رو روشن کنن که بخل از موارد تیره بختی و شقاوت، جمع ثروت، انباشتن ثروت از موارد بدبختی و تیره بختیه، اومدن فرمودن لا یجمع المال، ثروت پیش هیچ مرد و زنی جمع نمیشه. شما زنان ثروتمند هم داریم، لا یجمع المال الا به خصال خمس، از 5 کانال ثروت ثروتمندان انباشته شده. کانال اول بخل شدید، بخل خیلی سخت که جلوی چشمش تمام موارد فی سبیل الله رو میبینه و رحمش نمیاد خرج بکنه، تغییری در حالش ایجاد نمیشه، بخل شدید. او عمل طویل، کانال دوم دوچار بودنش به آرزوهای خارج از دسترس، یعنی اومده یه طرح‌هایی رو تو ذهنش ریخته که با این ثروت بازم ثروت انباشته بکنه، نقشه‌ها و طرح‌هایی که دور از دسترس است به عمرش کفاف نمیده، به عمر بچه‌هاش هم کفاف نمیده، میخواد با این ثروت بره در خارج یه پارکی رو بخره، خواد بره یه شهر بازی بخره، خواد بره یه کشتی ملکی بخره، میخواد 10 تا طیاره بخره مسافر جا به جا بکنه، میخواد با این ثروت گوش به زنگ ببینه چه دری به تخته میخوره، یه 1000 هکتار زمین بخره که بعد یه سال متری یه تومن بشه متری 500 هزار تومن. دوچار یه آرزوهای خارج از دسترس، پولو خرج نمیکنه، گذاشته برای اونا که به عمرش هم کفاف نمیده. این دو کانال. امام هشتم میفرماد کانال سوم جمع شدن ثروت حرص غالب، یعنی دوچار زیاده خواهی شد، هر وقت میره بانک حسابشو میگیره میبینه 5 میلیارد، میگه 5 میلیارد که چیزی نیست، روز روشن 200 میلیاردشو اختلاس میکنن، ما 195 میلیارد مونده به این دوزه برسیم. هرسن غالب، این هم یک کانال انباشته شدن ثروته. خدا نیاره به این بیماری ها انسان مبتلا بشه، خیلی بیماری های خطرناک. کانال چهارم او قطیعت رحم، قرآن امر داره که به پدر و مادر احسان کنید، امر داره آتل مال علی حبه ذوی القربا، به خیشان ناتوان و تهی دستتون کمک کنید، برادر داره، خواهر داره، داماد خواهر داره، عمو داره، دایی داره، میدونه که در آتش نداری داره عمق جیگرشون میسوزه، چیزی نمیده به اون. او قطیعت رحم، خدا قاطع رحم رو لعنت کرده، لعنت علنی. خدا وعده داده قاطع رحم بوی بهشت و استشمام نکنه، در حالی که بهشت از 500 سال عقبتر بوش و استشمام میشه کرد. کانال پنجم، ایثار دنیا علل آخره، اومده آخرت سازی رو تعطیل کرده، فقط دنبال دنیا سازیه، کاری به آخرت نداره. چون اگه میخواست آخرت رو بسازه خمس باید میداد، زکات باید میداد، صدقه باید میداد، انفاق باید میکرد، سالی 10 تا جهازیه باید میداد، 4 تا جوون رو براشون کار تولید میکرد. به آخرت کاری نداره، فقط دنیا سازه. حالا یه مسئله جالبی هم قرآن به اینا داره، میگه که ایحسب ان ماله اخلده، فکر کرده این ثروت فراوان جلوی مرگشو میگیره، یعنی هیچ ثروتمندی تو دنیا تا حالا نمرده، هیچ قارونی تا حالا نمرده که تو نمیری، چقدر زیبا می‌فرماید بابا طاهر، قدیما مردم حداقل 10 تا 15 تا 20 تا رباعیات بابا طاهر رو حفظ بودن. من یه وقتی بسیاری از رباعیاتش رو حفظ بودم. به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش. درویش یعنی توحیده است، نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. یه روزی در حضرت عبدالعظیم یه جنازه‌ای رو می‌خواستن دفن کنن. دوستان من تو تشییع اون جنازه بودن. اون زمان گفته بودن قبر 200,000 تومان. به خانومش گفتن، خانوم میگن 200,000 تومان. گفت به اجزهرا قبل چنده؟ گفتم 300 تومن. گفت من ندارم بدم. گفتم خانوم، شوهر تو در صندوقشو که وا کردن ببینن چی داره چی نداره، فقط 300 تا سند 6 دونگ منگوله داره ملکی تو صندوق بوده، که سند مغازه، سند خونه، سند زمین، سند کارخونه، تو بانکم که نزدیک 800 الی 900 میلیون پول نقد داره. 200,000 تومان. گو اونا مال منه و دوتا بچم. مال منه. گفتن خیلی علاقه داشت حضرت عبدالعظیم دفن بشه. گو غلط کرد که علاقه داشت. غلط کرد. شکار کردن در جا تو تشییع جنازه. جنازه تو تابوت بود رو زمین. یه کسی کلاش رو از سرش برداشت، تو صنفشون همونجا دوره افتاد. گو یکی یه چیزی بیریز این پول قبر رو بدیم بدبخت و دفنش کنیم. ایحسب ان ماله اخلده، این ثروت انباشته عامل دفع مرگ. الذی جمع مالا و عدده، مرتب ثروت رو ثروت می‌ریزه و مرتب ماشین حسابشو در میاره، حساب میکنه امروز چقدر اضافه شد. و عدده، خدا از این بیمارا اطلاع داره، هی میشماره. خانومش میگه چرا هر رو میشماری؟ و سر هفته بشمار پولا رو. میگه نمیتونم، هر رو باید بشمارم. اینا در روانکاوی و روانشناسی هم داره، شبا که میخوابن همش خواب پول میبینن، خواب شمردن پول میبینن. کلا، قرآن میگه اینجور نی که ثروت جلو مرگ تو بگیره، جلو سرطان تو بگیره، جلو سکته مغزی تو بگیره، جلوی معلولیت تو بگیره، جلو تصادف تو بگیره. نه، کلا لینبذن فی الحطمه، تو را پرت میکنن در حطمه. بعد به پیغمبر میگه و ما ادراک عمل حطمه، در اون شکننده خورد کننده پرتش میکنن. بعد به پیغمبر میگه چه میدانی حطمه چیه؟ حبیب من، تو خبر نداری من به تو بگم نار الله الموقده، آتشیست که من افروختم. التی تطلع علی الافئده، که تا ذات قلبها رو میگیره، انهم علیها مؤصده، وقتی تو این آتش رفتن تمام درهای خروجی تا ابد بسته میشه، فی امد ممدد، از ستونهای این آتش چند هزار کیلومتره. پس پنج عامل سبب انباشته شدن ثروت به فرموده امام هشتم: بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت رحم و ایثار دنیا علی آخره. این جمع نقطه شقاوته. اینو ماه رمضان هر کی دوچارشه بیاد وارد تفریق بشه، اون الذی جمع مالا رو بشکنه، شروع کنه به تفریق کردن، همینجا با خدا عهد بکنه میرم خمس دوره عمرمو میدم، زکاتمو میدم، به اقوامم میرسم، فی سبیل الله وارد میشم، از حالت این جمع دراد مارم از اون تا نامش از پرونده اشقیا به پرونده سعادتمندان انتقال پیدا کنه. و اما نقطه سعادت چی میشه؟ انسان اهل سعادت میشه. کتابی داریم به نام التحسین با ساده، بسیار کتاب عالی، از وجود مبارک ابن فهد حلی، از وجود مبارک حضرت صادق نقل میکنه که خدا فرمود. حظ میکنه آدم از این حرفای خدا، مس میکنه آدم از این حرفای خدا: ان من اعبد اولیائی عبدن مؤمنن، در بندگان من عده‌ای هستن در اوج بندگی منن، اعبد یعنی در نهایت بندگی، و از اولیاء منم هستن، عاشق منن. ان من اعبد اولیائی عبدن مؤمنن، با این خصوصیت ها: یک، زاهز من صلات، که از نماز خوندنشون نصیب میبرن، بهره میبرن، یعنی صبح که نماز میخونن این نمازشون تا ظهر تنها عن الفحشاء والمنکر، زور که نماز میخونم تا مغرب تنها عن الفحشاء والمنکر، غروب که نماز میخونم تا نماز صبح بعدی باز تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی دو رکعت نماز که میخواد بخونه هنوز وارد نماز نشده تنها عن الفحشاء والمنکرشو گذرونده، سعی کرده لقمه حرام تو بدنش نباشه، فرش حرام زیر پاش نباشه، زمین حرام زیر پاش نباشه، لباس حرام به بدنش نباشه، آب وضوش آب حرام و قصبی نباشه، از نماز بهره میبره. هم فحشا و منکرات یعنی گناهان ظاهر و پنهان رو از زندگی دور میکنه با نماز، هم با نمازش بندگی میکنه، هم با نمازش رضایت منو جلب میکنه، هم با نمازش مقرب به من میشه. از صلات و قربان و کل تقیین زا حزن من صلات. اینقدر پیغمبر از نماز کیف میکرد که فرمود و قرت و عینی فی صلات. اینقدر ابی عبدالله عاشق نماز بود که وقتی عصر تاسوعا عمر صد گفت حمله، اینا تعدادشون کمه، مردا رو بکشید، زنها و دخترها رو هم اسیر بکنین، همین امشب حرکت بکنیم به کوفه، قمر بنی هاشم رو صدا زد، فرمود برو جنگ امرو بعد از ظهر تاسوعا رو بنداز به فردا. عباس جان من امشب میخوام زنده بمونم نماز بخونم، نماز. فَإِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ تَلَاوَةَ كِتَابِهِ وَالْإِسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ. خدا میدونه که حسین عاشق قرآن، استغفار، دعا و نماز. از نماز خوشش میاد، بهره میبره، هم بهره دنیایی میبره هم بهره آخرتی میبره. نماز خیلی جالبه. مرحوم نراقی نقل میکنه در کتاب تقدیسشون که یکی از باحالترین کتابای شیعه است، واقعا کتاب باحال و معنویه، میگه که امیر شهر حاکم با دار و دسته و زن و بچه رفته بود شکار، یه جوان خارکنی هم مشغول کندن خار بود، اومدن گفتن از اینجا برو دورتر. گفت چرا؟ گفتن حاکم با اهل و عیالش داره میره شکار، خالی کن جاده رو، خلوت کن جاده رو. گفت چشم. صحرا معمولا باد داره، یه بادی زد و شادر دختر حاکم ناخودآگاه رفت کنار. آخه اون وقتا همه ناموسشون پوشیده بود، سلاطین، حاکمان، همه پولدار، بی پول، همه خانوماشون با فاطمه هماهنگ بودن. چشم این جوان خارکن به این دختر 17-18 ساله افتاد، چشم دیگه افتاد، نمیخواست ببینه، اتفاقی افتاد، عاشق این دختر. از فرهنگ حاکم و دربار و اینا هم بنده خدا هیچ خبری نداشت، خار و کند و گذاشت رو پشتش و برد خونه و صبح به مادرش گفت من میرم خواستگاری. اومد دم خونه حاکم، مأمور گفت شما؟ گفت من با حاکم کار دارم. گفت چی کار داری؟ گفت میخوام برم خواستگاری دخترش. یک کتک مفصل بهش زد، همون خادم دم درو گفت برو. اومد خونه، ناراحت بود، بدحال بود، بیحال بود، دلش به کار نمی رفت، مادره ناراحت بود، یه رفیقی داشت، یه بوی از معنویت برده بود، گفت واقعا دختره رو می خواهی؟ برو تو مسجد جامعه شب نماز بخون. گفت همین؟ گفت آره، خدا در قرآن گفته تو مشکلات وستعینو به صبر و صلات، متوسل به نماز بشه. گفت باش. اومد مسجد جامع شهر، یه روز نماز، دو روز نماز، 20 روز نماز، یه ماه نماز، دو ماه نماز، شناخته شد این اهل خداست. یکی هم گرفتار میشد میومد میگفت آقا تو نمازتون یه دعایی هم به ما بکنین، اتفاقا 6 تا دعاش هم گرفت و مشکلی حل شد و هفته تو شهر پخش شد که این کلید حل مشکلات خدا دستشه. دختر حاکم بیماری سخت دیگه، دوا و دکتر نشد. نخست وزیرش گفت میگن یه اهل خدا تو این شهر هست، دیگه مشکل رو اگه نشه حل کرد اون با دعا حل میکنه. گفت برو برش تو بیار. نخست وزیر اومد مسجد و بیشه این جوان بی سواد خارکن، گفت تا دربار تشریف میاریم. گفت نخیر، منو چه به دربار، ما زلفمون به زلف خدا گره خورده، شاه کار داره، بیاد اینجا. نخست وزیر اومد گفت اعلی حضرت میگه تو باید بیاد. گفت من جونم هم برای دخترم حاضرم بدم. اومد بهش گفت دعا کن دختر من خوب بشه، خدای دختر این حاکم خوب کن. دو سه شب بعد دختر خوب شد. به نخست وزیر گفت این دختر رو به کی شوهر بدم بهتر از این آدمی که نزدیک به خداست. گفت برو برش تو بیار. اومد گفت آقا این دفعه شفا مفا در کار نی، دختر خوب شده میخوان بدن به تو. گفت آخه من آده دلش میخواست با کله بپره خونه ی حاکم. گفت آخه من تارک دنیام، حالا اعلی حضرت خواستن، عیبی نداره، بیم ببینیم چیه. اومدن و دستور داد لباساشو عوض بکنین، حمام ببرین و وزرا رو جمع بکنین و وکلا رو جمع بکنین و هفت شبانه روز عروسی بگیرین و شب عروسی دختری مثل ماه پاره رو دادن دستش. حالا اولین باره که دیگه بی چادر داره این دختر رو میبین. عشق شریف به عروس گفت خداحافظ. گفت کجا؟ گفت ما با 4 تا نماز دروغ به تو رسیدیم، میخوام برم دنبال نماز راست. ان من اعبد اولیائی عبدن مؤمنن زاحزن من صلات. معلوم میشه نماز منبع همه بهره‌های دنیا و آخرت. و خوش به حال شما که اهل نماز، خوش به حال شما اهل نجاتی. خوشا آنان که الله یارشون. که حمد و قلوه و الله کارشان. خوش آنان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشان بی. خوش آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. اینقدر عاشق نماز بود که خدا مرگشو تو نماز قرار داد. وقتی شمشیر به فرقش اومد تو نماز بود، از دروازه نماز حرکت کرد. اینقدر عاشق نماز بود که هنوز تو رحم مادر بود و این عشق در او با آب و گلش عجین بود که خدا محل ولادت او رو قبله نماز قرار داد. نماز، در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. نماز رو با ادب بخونیم، آروم بخونیم، با تعنی بخونیم، به حالت وصل به محبوب بخونیم، نماز بخونیم. دو، و احسن عبادت ربه، او تمام برنامه های بندگی رو نیکو به جا میاره. روزه نیکو، حج نیکو، انفاق نیکو، سخن نیکو، دیدن نیکو، شنیدن نیکو. چه گفتان اندلیبان را به گلزار، نکو ذکر و نکو فکر و نکو کار. احسن عبادت ربه و عبد الله فی السریره. یه خصلت دیگر اینان اینه که در پنهان منو عبادت میکنن. منظور از این پنهان همین یه ساعت مونده به نماز صبح، همین نیم ساعت مونده به نماز صبح که بلند میشن میگن خدایا همه خوابن، 6 میلیارد جمعیت، ما به عشق تو خوابمون نمیده، خدایا همه این مرده ها رو دوشک افتادن، ما مرده نیستیم، ما هنوز هستیم، زنده ایم، خدایا همه سرا رو بالا گرفتن، ما تو این سحر اومدیم صورت رو خاک برای تو بگذاریم. خدایا همه دستا رو به کلیدای گاف صندوق و دفترچه حسابا بردن، ما اومدیم دست گدایی به جانب تو دراز بکن. و عبدالله فسریره و کان قامزن بین الناس، کشور نمیشناسنش، مردم شهر نمیشناسنش. یه آدمی به نظر میاد معمولی، گمنام، ولم یشر الیه بالعصابه، انگوش نما نیست که بگن این صندلی داره، این ثروت داره، این پول داره، این چی داره، این چی داره. هیچ انگشتی به طرف او نشانه نمیره. و کان رزقه کفافا فصبر علی، درآمدش یه درآمد حلالیه به اندازه‌ای که زندگیشو اداره کنه. اگر یه وقتم من از فضلم اضافه تر بهش بدم، اضافه رو به خودم بر میگردونه، میگه برام نگرد و قیامت به هم پس بده. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. و عجلت به المنیه، مرگ عاشقانه میخواد زودتر به این برسه. مرگ عجلت به المنیه، مرگ ملک الموت، هی میگن حیف از این که تو این قفس خاکیه، حیف زودتر بریم، تونتر بریم، در آغوشش بگیریم، بیاریمش این طرف کنار انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. حیف این تو این خاک و خلا زندگی کنه، حیف این آدم تو تهران قاطی این همه جمعیت‌های نامناسب و این همه دود و ضعف اعصابگیری و مشکلات زندگی کنه. مرگ نسبت به او عجله داره، میمیره. قلت تراثه، ارثی خیلی کم از او میمونه. و قل بواکیه، گریه کنش هم کمه، چون مشهور نی، نمیشنسنش. یه گوهری پنهان در میان مردم، گوهری پنهان در میان مردم، این نقطه سعادته که با این موارد به دست میاد. از سعادتمندترین انسانها در این عالم، اسعد و سعدا، وجود مبارک امیر المؤمنین در برابر اشغل اشقیا. اگر او اسعد و سعدا نبود، قاتل اشغل اشقیا نبود. اون وقت این انسان رو ببینید، با اون علم، با اون اخلاق، با اون سرمایه ایمان، در اوج حکومت، که یه استان کشورش ایرانه، یه استانش مصره، یه استانش عراقه، یه کشور به این پهناوری. اون وقت شبای جمعه با اون پیرن وصله دارش میاد صورت رو خاک میذاره. الهی و سیدی و ربی و مولا، این صدا رو فقط سه شب دیگه مردم میشه نبن. و مالکر دین یا من بیده ناصیتی، یا علیمان بزری و مسجنتی، یا خبیران فقری و فاقتی، یا رب یا رب یا رب. چرا اسب عربی که با یه نیش رکاب با محبت خیز بر میداره، هر کاریش میکنم رانه میره، چه مانه ای جلوشه. فقط اونایی که دختر دارن این روزه رو میفهمن چیه. انقدر دختر نعمت خاصیه، البته برای مردم مؤمن، برای پدر مادرایی که این دختر رو متدین بار بیارن، که در روایت داره ابراهیم خلیل الرحمن یه گوشه نشسته بود زار زار گریه میکرد. گفتن ابراهیم چته؟ گفت هیچ نعمتی در دنیا و آخرت نبوده که خدا به من نداده، فقط من از یه نعمت محرومم، اونم اینه دختر ندارم، گریه میکنم برای نداشتن دختر. آروم خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسبشو گرفته. در جا پیاده شد، نشست روی زمین، دختر رو نشون بغل دستش، رو کرد به دختر، یعنی بابا اگه حرفی میخوای با هم بزنی بزن. صدا زد بابا از صبح تا حالا هر بار رفتی میدان برگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم، دیگه بر نمیگردم. مردم بنابر روایات صحیح و محکممون، غیر از پروردگار که هیچ صفتی از مخلوق در او نیست، غیر پروردگار هر چی رو در این عالم خدا خلق کرده برای ابی عبدالله گریه کرده. نمیدونید گریه بر حسین چقدر قیمت داره. حسین یا روزگار، روزگار. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، دختر دیه تقاضا داره، بگو عزیز دلم. یه اشاره به این 30,000 اشرار کرد، گو بابا قبل از این که بری میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگردان. عزیزم یه ضرب المثل عربی براش خون، لوترک القطات نلام، معنیش این بود دخترم دیگه امید نداشته باش من برت گردونم، کار از کار گذشته، من نمیتونم شما رو برگردونم.
همین جوری که بابا رو نگاه میکرد، بابا بهش گفت دخترم حالا من از تو یه تقاضا دارم. وای دختر، تا دید بابا میگه من یه تقاضا دارم، از جا پرید، بابا رو بغل گرفت، سر بابا رو به سینه چزوا، صورت بابا رو بوسید، با اون دستش سر و صورت بابا رو نوازش داد. بابا تو از من چی میخوای؟ عزیز دلم، اونی که من از تو میخوام اینه، اینقدر مقابل من عشق نری، این عشق تو داره قلب من رو آتش میزنه. لا تهرگی قلبی به دم کسرتن، مادام من روح فی جسمانی. خدایا در این شب بسیار مهم، اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت فرما. دعاهای همه خوبان عالم و در حق ما مستجاب کن. اموات ما رو غریق رحمت فرما. کشور، دین، رهبر، ملت، محراب، منبر از حوادث حفظ فرما.